ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. این صدای رادیو فرداست. به گفته یک مقام راهنمایی و رانندگی، تصادفات جاده‌ای نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5% کاهش یافته است. تیم ملی اسکواش ایران پس از 30 سال به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت. و اتحادیه اروپا فرستاده ویژه خود را از مسکو فراخواند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رئیس پلیس راهور ناجا از کاهش 5% تصادفات جاده‌ای در کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد. نقی مهری روز جمعه در توضیح مهمترین عوامل دخیل در بروز تصادفات به سرعت و سبقت غیر مجاز، عدم توجه به جلو، خستگی و خواب‌آلودگی اشاره کرد. این مقام راهنمایی رانندگی در راستای جلوگیری از بروز تصادف به رانندگان توصیه کرده است که به ازای هر 2 ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت کنند. به گفته رئیس پلیس راهور ناجا، 60% تصادفات ایام نوروز در 30 کیلومتری شهرها رخ داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حوادث رانندگی در ایران پس از آلودگی هوا بیشترین تعداد قربانیان را می‌گیرد. تیم ملی اسکواش مردان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا موفق شد برای نخستین بار پس از 30 سال به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ملی پوشان ایران در مرحله گروهی با 2 پیروزی در مقابل تیم‌های تایلند و تایوان و 1 شکست در برابر مالزی در رده دوم گروه خود قرار گرفت. اسکواش بازان ایرانی در مرحله بعد توانستند با شکست تیم ژاپن برای نخستین بار در تاریخ اسکواش ایران به جمع 4 تیم برتر راه یابند. ملی پوشان ایران قرار است فردا در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار هنگ کنگ و کره جنوبی بروند. در پی افزایش احتمال دست داشتن روسیه در مسمومیت جاسوس سابق روس، رهبران اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تا برای مشورت فرستاده ویژه خود در روسیه مارکوس ادرر را از مسکو فراخوانند. سران اتحادیه اروپا پس از نشست روز جمعه در بروکسل ضمن اعلام این تصمیم خاطرنشان کردند که در حال بررسی اقدامات تلافی جویانه بیشتری علیه روسیه هستند. واکنش اتحادیه اروپا به مسمومیت جاسوس سابق روس در بریتانیا به وسیله سم اعصاب با کاربرد نظامی پس از آن انجام گرفت که ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در گرد همایی روز جمعه خواستار همبستگی کشورهای این اتحادیه شد. بریتانیا روسیه را به دست داشتن در مسمومیت سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش یولیا و حمله با سلاح شیمیایی در خاک بریتانیا متهم کرده است، اما مسکو این اتهام را رد می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 5 شنبه جان بولتون را به جای هربرت مکمستر به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزید. بنابر گزارش ها این جایگزینی پیش از اتخاذ تصمیم گیری های مهم در مورد ایران و کره شمالی و در 9 آوریل 20 فروردین اجرایی خواهد شد. به این ترتیب جان بولتون سومین مشاور امنیت ملی کاخ سفید از آغاز ریاست جمهوری ترامپ خواهد بود. به گزارش رویترز، جان بولتون مشهور به داشتن مواضع تند علیه جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی است. و اما جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، از تلاش‌های فوری برای پایان دادن به جنگ یمن خبر داد. ژنرال ماتیس روز 5 شنبه در دیدار با ولیعهد عربستان تأکید کرده که برای پایان صلح‌آمیز جنگ‌های یمن باید تلاش مجدانه‌ای به کار برد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان که رهبر دوفاکتوی این کشور لقب گرفته است، روز 5 شنبه با ژنرال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، ملاقات و گفتگو کرد. دیدار از پنتاگون بخشی از برنامه‌های مفصل ولیعهد عربستان در آمریکا به شمار می‌رود که طی آن مسائل جاری خاورمیانه و به ویژه ادامه جنگ‌های داخلی یمن مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفته. آقای ماتیس خطاب به نمایندگان رسانه‌ها ضمن لزوم سرعت بخشیدن به تلاش‌های صلح‌آمیز برای پایان دادن به جنگ‌های یمن گفت که عربستان سعودی بخشی از راه حل دیپلماتیک بحران یمن است. او از نقشی که ریاض در این زمینه ایفا می‌کند تمجید کرده و پشتیبانی قاطع از دولت سعودی را هم مورد تأکید قرار داده است. وزیر دفاع آمریکا گفت که ما به جنگ‌های داخلی یمن پایان خواهیم داد و این امر برای مردم یمن و نیز امنیت آنها و شبه جزیره تحت شرایط مثبتی انجام خواهد شد. سخنان ژنرال ماتیس با اعلام خبر پرتاب موشک تازه‌ای از جانب حوثی‌ها به سوی عربستان همزمان شده. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، میگوید که رهبران آمریکا و عربستان میدانند که بحران داخلی یمن راه حل نظامی نداشته و ندارد.
جنگ یمن به رهبری عربستان و دیگر کشورهای عربی شروع شد با نام طوفان قاطعیت بود که در مدت بسیار کوتاهی تبدیل شد به عملیات احیای امید. ولی حالا بسیاری از کارشناسان مهم نظامی از جمله وزیر دفاع آمریکا ژنرال ماتیس به این نتیجه رسیدن که بحران یمن راه حل نظامی نداره. با توجه به این بحران انسانی، یعنی کشته شدن بیش از 10,000 نفر و زخمی شدن بیش از 50,000 نفر، جابجایی شدن بیش از 2,000,000 نفر و فاجعه انسانی در ارتباط با کمبود غذا، آب، قحطی، خدمات پزشکی، شیوع وبا، همه دارن فشار میارن که عربستان و سعودی به نحوی وارد مذاکره بشه و انصار الله یا حوثی ها رو وارد این پروسه سیاسی بکنه که بتونن به یک راه حل دیپلماتیک برسن. منتها عربستان سعودی یکی از پیش شرطاش اینه که حوثی ها یعنی انصار الله به تمام حملات نظامیشون علیه عربستان سعودی پایان بدن و بیان بشینن پشت میز مذاکره برای گفتگو با عربستان سعودی.
سنای آمریکا با 55 رأی در برابر 44 رأی با لغو همکاری های نظامی آمریکا در مسئله یمن مخالفت کرده. با این حال سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، میگوید که نشست های تازه ای برای بررسی اوضاع یمن و چگونگی نقش آمریکا در جنگ های داخلی آن کشور برگزار خواهد شد. البته موضوع دخالت جمهوری اسلامی در حاشیه بحث های اصلی سنا عنوان می شود. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در گفتگوهای خود با مقام‌های آمریکایی به نقش حکومت ایران در بحران‌های منطقه و به ویژه جنگ‌های یمن تأکید می‌کند. جلیل روشندل، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه کارولینای خاوری، معتقد است که شاهزاده بن سلمان در سفر طولانی خود در آمریکا امنیت و ثبات منطقه را هدف قرار داده است.
سفر هیئت عربستان سعودی به واشنگتن که بزرگترین هیئت در تاریخ روابط دو کشور است، در دو هدف مهم امنیتی به توافق‌هایی با مقامات آمریکایی نزدیک شده و آخرین ملاقاتی که ولیعهد عربستان با ژنرال ماتیس وزیر دفاع آمریکا داشته، در درجه اول به زبان ژنرال ماتیس عربستان رو بخشی از راه حل مسائل یمن میدونه و از عربستان حمایت میکنه که در مورد جنگ یمن به یک راه حل صلح‌آمیز برسن و ضرورت رسیدن به این راه حل سریع رو برای خاتمه دادن به جنگ یمن مورد تاکید قرار میده. همینطور ابراز امیدواری میکنه که نماینده ویژه سازمان ملل نقش مهمی بازی بکنه و ژنرال ماتیس حتی از عربستان سعودی به علت کمک‌های بشردوستانه در مورد جنگ یمن قدردانی میکنه. اما محور دیگر ملاقات و صحبت‌هایی که بین ژنرال ماتیس و ولیعهد رد و بدل شده، تأکید میکنه بر نقش بی‌ثبات سازی ایران و ژنرال ماتیس حمایت آمریکا را از عربستان برای مقابله با تهدیدات و اقدامات بی‌ثبات سازی از جانب ایران نه تنها در یمن بلکه در کشورهای خلیج فارس و در گستره خاورمیانه مورد تأکید قرار میده.
برای پایان دادن به جنگ‌های داخلی یمن، سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز به تلاش‌های گسترده‌ای دست زدند و این تلاش‌ها را متوجه دولت‌های آمریکا و عربستان و سازمان ملل متحد کردند.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. در سومین روز از فروردین 1397 با هم پیام نوروزی داریوش مهرجویی، کارگردان ایرانی، را بشنویم.
فقط تبریک میگم به مردم ایران از بابت سال نو و امیدوارم که امسال مثل سال گذشته نباشه. یعنی به مردم واقعا ظلم نشه، تعدی نشه، بزن کارشون رو بکنن و سعی کنه دولت که راه و باز کنه برای همه، تا اینکه راه ببند.
حتی در این روزهای نوروزی هستند کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. چهل و دو سال دارد و وکیل دادگستری است، اما هم اکنون به جای وکالت در زندان عراق به سر می برد. او 25 دی ماه در پی اطلاع رسانی درباره یکی از جانباختگان اعتراضات دی ماه بازداشت شد. چند روز پس از اعتراضهایی که به اعتراضات سراسری معروف شد و در جریان آن 25 تن در خیابانها کشته شدند و دست کم 3 تن دیگر هم در بازداشتگاه‌ها جان خود را از دست دادند. محمد نجفی پیگیر پرونده وحید حیدری بود، یکی از معترضانی که در بازداشتگاه عراق جان باخت. در شرایطی که مقام‌های ایران اعلام کردند وحید حیدری معتاد و فروشنده مواد مخدر بوده و در زندان خودکشی کرده است، محمد نجفی گفت که بررسی‌های چند روزش درباره این شهروند اهل عراق نشان می‌دهد او نه معتاد بوده نه فروشنده مواد مخدر. این وکیل دادگستری پس از اعلام این مطلب و مصاحبهش با برخی نهادهای حقوق بشری توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. وکیل مدافع محمد نجفی اتهام‌های مطرح شده علیه این وکیل دادگستری را 8 مورد اعلام کرد: تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران، نشر اکاذیب، ارسال اطلاعات و اخبار به خارج از کشور، اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اعتراض‌های عراق. محمد نجفی پیشتر در مهر ماه سال 95 هم بازداشت شد و مدت 2 ماه زندانی بود. به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالبی انتقادی روی کانال تلگرام و صفحه فیسبوکش. به تازگی 9 وکیل دادگستری در نامه ای سرگشاده خواستار آزادی محمد نجفی و برگزاری دادگاهی عادلانه برای او شدند. با این حال قرار بازداشت او برای 2 بار تمدید شد تا این وکیل دادگستری نوروز 97 را در زندان سپری کند. ساعت 3:13 بعد از ظهر، هنوز کمی فرصت داریم تا بشنویم پیام نوروزی قباد شیبا، طراح گرافیک نام‌آور ایرانی را.
من اولا از این تریبون شما تبریک میگم سال نو رو، نوروز داستانی خودمون رو به تمام ایرانی های داخلی و خارج از کشور. امیدوارم سالی که در پیش است سالی باشه پر از نعمت و سلامتی و خوبی و خوشی برای تمام ایرانی ها و همچنین تمام مردم جهان. این دعایی که من آرزوه و انشاءالله این آرزو برسد.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. فرصت دارم همچنان تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم: 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. شماره های پیامگیر رادیو فرداست، میتونید با ما تماس بگیرید و پیام نوروزیتون رو برای ما بفرستید.